بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في أحكام البغاة من أحكامهم كما جاء في كلمات الأصحاب كفر الباغي على الإمام المعصوم ووضع الخلاف في ذلك. ذهب الشيخ المفيد وبعض من تبعه إلى كفر الباقي على الإمام وخالفه الأكثر بل المشهور، فمنهم صاحب الجواهر وقالوا بعلم كفر الباقي. كل من الطرفين استدلوا بأخبار، ولكن مقتضى التحقيق ترجيح الأخبار الدالة على نفي الكفر عن الباغي كما قال في الجواهر، وذلك لوجوه يأتي بيانه تفسيرا. إجمال كلام بو تفسير إنكي يكي از مباحثی که در احکام بغات مطرح است و از قدیم مورد اختلاف بود بین اصحاب، مسئله کفر بغات هست. در این مسئله اختلاف شدیدی شده است بین اصحاب، تا جایی که مرحوم شیخ مفید روایات داله بر کفر بغات رو در حد فوق استفاضه و از واضحات میبیند و تصریح کرده در الافصاح، و در مقابل هم خب البته صاحب جواهر به شدت این قضیه رو رد میکند و مقابل این، یعنی نفی کفر رو از واضحات میدونند و روایاتی برای این قضیه استدلال کرده. همچنین شیخ طوسی از کسانی است که مخالف هست با کفر بغات. در هر حال ما این نصوص رو اونجایی که آوردن بعضش رو متعرض میشیم، یکی رو از این نصوص رو خوندیم قبلا که روایتی بود از کردم دو تا سند دارد کرد و سندش صحیحه هست، که این صحیحه هست مسلم، و اون روایت رو، این روایتی که عرض میکنم رو، صحیحه علی ابن جعفر هست از امام کاظم علیه السلام، که صاحب جواهر هم همین روایت استدلال کرده. بعد از اینکه من این روایت رو استدلال کردم، سندش رو پیدا کردم نوشتم، بعدا دیدم که صاحب جواهر هم این روایت رو استدلال کرده. این روایت این هست که دارد که خوندیم قبلا ان علی علیه السلام بعد این روایت رو بعد علی ابن جعفر نقل میکند به اسنادش، البته که حضرت فرمود ان جعفر ان ابیه، ظاهرا این روایت رو از ابیه نقل میکند، یعنی جعفر مقصود امام صادق صلوات الله علیه، و ان ابیه امام باقر علیه السلام هست، لذا در جواهر آورده عن جعفر عن ابیه علیهم السلام بله ان علی علیه السلام لم یکن بینسد احدا من اهل البغی الى الشرک ولا الى النفاق ولكن كان يقول اخواننا بغوا علينا. خب این روایت استدلال کردیم در سند و دلالتش جای تردید نیست. روایت دیگری هست باز خود شیخ مفید در کتاب الکافئه نقل کرده عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام لما دنا الى الکوفه مقبلا من البصره که وقتی که به کوفه نزدیک شد در راهی که از جنگ بصره برمیگشت خرج الناس مع قرده ابن کعب یتلقونه مردم خارج شدن از کوفه به استقبال حضرت اومدن با قرظه ابن کعب فلقوه علیه السلام او رو ملاقات کردن رسیدن دون نهر نضر ابن زیاد یعنی نزدیکی نهر نضر ابن زیاد به حضرت ملاقات کردن فدنوا منه یهنئونه بالفتح او رو تبریک میگفتن به فتح که در جنگ بصره علیه بغات جنگید و پیروز شد تبریک میگفتن و اینه لیمسح علی عرقه عن جبهته و حضرت در حالی بود که عرق از پیشانیش میریخت و عرق رو از پیشانیش پاک میکرد فقال له قرظه ابن کعب قرظه ابن کعب به حضرت گفت که الحمدلله یا امیر المؤمنین الذی اعز ولیک و اذل عدوک حمد خدای که دوست تو را عزیز کرد و دشمن تو را ذلیل کرد و نصرک علی القوم الباغین الطاغین الظالمین فقال له عبدالله ابن وهب الراسمی ای والله عبدالله ابن وهب وقتی که او به حضرت تبریک گفت با این بیان تصدیق کرد قرظه ابن کعب رو با این بیان که ای والله انهم الباغون الظالمون الکافرون المشرکون که این بالاخره موقع جنگ نبودن که حالا تو کوفه بودن منزلشون بودن و وقتی که حضرت جنگ کرد و پیروز شد خب الان دیگه تبریک گفتن خیلی آوردن کار نداره که مثل خیلی ها بله برای حضرت اومدن که هورا بکشن تبریک بگن منتهاش در این تبریک خودشون اغراق کردن غلوف کردن بعد فقال له امیر المؤمنین علیه السلام سکلت که امک ما اقواک بالباطل چقدر جرأت کردی که باطل رو بر زبان برانی برای تمجید من و اجراک او اجرعک یعنی جرأت تو رو داد الا ان تقول ما لم تعلم چیزی که نمیدانی بر زبان جاری بکنی ابتلت یبن السودا ظاهرا اینا اینجور که از تعبیر حضرت معلومه همون مخلفینی بودن که بالاخره نرفتن به حضرت کمک بکنن حالا اومدن تبریک بکنن با این قول معروف تعبیر غلوامیست حضرت هم خب ناراحت شد دیگه هم حرفشون باطل بود چون حرفشون باطل بود برد که یبن السودا یعنی پسر مادری که سیاه‌پوسته ایچنین لقبی خب حضرت در بعضی موارد بعضی منافقین رو اشخاصی که بالاخره فاسد الفکر عقیده یا از در عمل بودن این تو تعبیر می فرمید نیست قوم کما تقول اونچه که شما میگید نیستن اینا لو کانو مشرکین اگه اینچه که شما میگید اینا مشرکین بودن سبینا و غنمنا اموالهم اینا رو اسیر میگرفتیم و اموالشون هم به غنیمت میگرفتیم کما اینکه حکم جنگ با کفار و مشرکین همینه. ما با اینا معامله مشرک نکردیم و ما ناکحناهم غیر اینا مشرک بودن که ما با اینا ازدواج نمی کردیم با زنان اینها و لا وارثناهم و به ارث نمی بودیم. یعنی مسئله اینکه کعنه اینها کافر نیستن و مشرک بودن نزد حضرت مسلم بود و اینگونه به این شخص عتاب کرد. باز خبر دعائم هست که انه علیه السلام که این خبر دعائم رو هم مثل سعیه صاحب جواهر استدلال کرده، انه سئلان الذین قاتلهم من اهل القبله اکافرونهم، انه سئل حضرت سؤال شد ان الذین قاتلهم من اهل القبله، اون کسی که امیر المؤمنین با اینا جنگیده از اهل القبله، قبله کافرون هم آیا کافرن؟ قال علیه السلام کفرو بالاحکام و کفرو بالنعم. بالنعم گمان میکنم مقصود حضرت ولایت باشد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این نعمت ولایت در قرآن مجید بهش به نعمت تفسیر شده، یعنی اینا کفر به ولایت کردن، به ولایت امام علیه السلام، چون در مقابل امام ایستادن دیگه. کفر و بنعم بعد کفرن دیس کفرن دیس که کفر الذین دفع النبوه ولم یقروا بالاسلام ولو کان کذالک ما حلت لنا مناکحتهم ولا ذبائحهم ولا مواریثهم. اگر چنین بود اینها بر ما حلال نمیشد مناکحه با اینها، ذبائح اینها، مواریث اینها. این هم روایتی است که صاحب بله جواهر در همین کتاب بعد در کتاب جهاد در صفحه 338 به این استدلال کرده و اون صحیح اولی. این دومین روایتی که خوندیم خود شیخ مفید در کتاب الکافه آورده. در دو جا شیخ مفید متعرض این بحث شد، یکی در افصاح هست یکی در الکافه. در کافه بحثی نکرد، فقط روایاتی آورد درباره عهد جمل و نهروان. اون روایاتش رو من نگاه کردم، اکثرا به بحث ما مربوط نمیشد مگر همین یک روایتی که من الان خوندم خدمت شما، ولی در افصاح بحث مفصلی کرده. بله
من از
کافر ارث نمی بره کافر ارث نمی بره. اونجا در اون روایت اولی دارد که حالا اون اولی هم داشت، این رو اولی هم داشت که درست که ما ناکم هم ولا وارثنا هم داره، ولا وارثنا هم دومی هم داره که لابد ما حلت لنا مناکحتهم ولا ذبائحهم ولا موارثهم، موارث اینا بر ما حلال نمیشد. بعد این حالا این چه معنا میده که بگیم قدر متیقن این، چرا که در جنگ اینها از خودشون باقی گذاشتن اموال اینها رو بعد از اینکه اینها به کشته شدن یا به اصطلاح هزیمت مغلوب شدن، اموال اینها رو به غنیمت گرفتن در مورد بقا جایز نیست. این که هست ولی کن جایز نیست. توجه فرمودید که اگر کافر بودن این اموال اگر اینا مثلا کشته می شدن در جنگ، اموال اینها رو میتونسته که مسلم چی آقا به غنیمت بگیره اینجوری. ولی در اینجا دارد که اگر اینا کافر بودن ما موارث اینها رو بر ما جایز نبوده. این بعد خلاف قاعده است. حالا این رو باید دید که مقصود چی هست. در هر حال قاضی نعمان مغربی در شرح این روایت دارد که قد خبر علیه السلام انهم من اهل البغی الذين امر الله عز وجل بقتلهم و بقتالهم و قتلهم حتی یفیعوا
الى امر الله و بذلک سار فیه. شیخ مفید هم در عقیب همین روایت دارد که ولم یخرجهم عن حکم اهل الاسلام. حالا در سایر فقرات که هست همینجور ذوائب و منافع و اینها در موارثشون، ولی این اشکال وارده که دارد که در روایات باب ارث که المسلم یرث و الکافر لا یرث، الکافر لا یرث و یورث، این در روایات وارد شده. درسته اتفاقا عکسش هست که چون اگر غنیمت و اینا باشه بعد بقی رو نمیشه گرفت، ولی اگه کافر باشه میشه گرفت. اینجا الان عکسش داره میگه، میگه دست کافر نمیشه گرفت. توجه فرمودی؟ اگه اونم نمیشه به اون معنا هم نمیشه، معنای ارث هم نمیشه. حالا چگونه این موارث برای ما حلال نمیشه؟ ولا موارث هم، خب این یه مطلبی که باید تعامل کرد که مقصود چیه، باید به شروع نگاه کرد. فیلحال که اونی که به ابتداعا به ذهن میرسد با روایات باب ارث چی داره آقا؟ این منافات داره. بعد این فقره، حالا تبعوز در فقرات حدیث ما رو خلاص میکنه از این اشکال، چون اشکال نداره اگر یک فقره از یک حدیثی هم قابل التزام نبود، مانع حجیت سایر فقرات چی آقا؟ نمیشه. بله؟ بله این دعایم بود، اونم همجور، اونم بله این دو تا روایت. خب از جهت حجیت دلالت من دارم عرض میکنم که حالا با قطع نظر از سند، حالا قاعده تبعوض حدیث واحد در فقرات و حجیه این است که اگر یک فقرش قابل التزام نبود، مانع از حجیت سایر فقرات چی آقا؟ نمیشه. این از جهت دلالت. در هر حال با این بیانی که الان عرض کردم این نصوص مستفیضه میشه، چون روایت اولی صحیحه بوده و در مستفیضه همین که سه تا روایت باشن توشون صحیح هم وجود داشته باشه، اینو گفتیم در مقاس الروایه که در اصطلاح اصحاب ما بهش مستفیضه میگن. بله مرحوم شیخ مفید اینجا همینجور گفته، ولی در جای دیگر در همین این حرفی که الان از شیخ مفید گفتیم که گفته ولم یخرجهم عن حکم اهل الاسلام، در زید این روایت در صفحه ولی 118 افسا چاپ کنگره گفته، اما در صفحه 124 الى 125 اینطور دارد، ایشون دارد که فَإِنْ قَالُوا كَيْفَ يَسِحُ، بعد از اینکه بحث کرده و گفته که اینا کافر هستن، دارد حالا دفع دخ میکنن، روایاتی آورده دفع دخ میکن، فَإِنْ قَالُوا كَيْفَ يَسِحُ لَكُمْ اِكْفَارُ اَهْلِ الْبَصْرِ وَالشَّامِ، یعنی بغات، وَقَدْ سُئِلَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُمْ فقال اخواننا و بغو علینا و لم ینفع عنهم الایمان. همین روایت سیه ابن علی ابن جعفر آورده و خودش اشکال کرده که خب اگر چنین چه کافران پس چطور این روایت اینجور میگه؟ بلا حکم علیهم به شرک و اکفار، قیل لهم هذا خبر شاذ و لم یأت به تواتر من الاخبار ولا اجمع على صحته رواة الآثار وقد قابله ما هو اشهر منها، در مقابل اون خبر اشهر هست، ان اشهر منه ان امیر المؤمنین علیه السلام و اکثر نقلتا و اوضح طریقا فی الاسناد و هو ان رجلا سأل امیر المؤمنین علیه السلام البصره و الناس مستفون بالحرب، یعنی مردم صف کشیدن آماده جنگیدنن، بله سفرایی کردن، فقال له علام نقاتل، یعنی ما مخفف همون ما هست، یعنی بر چه چیزی، بر روی چه چیزی ما داریم می جنگیم، علام نقاتل هؤلاء القوم یا امیر المؤمنین و نستحل دماءهم و هم یشهدون شهادتنا و یسلون الى قبلتنا، فتلا علیه السلام هذه الآیه رافعا بها سلطه و انکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و و تعالوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. فقال الرجل حين سمع ذلك کفار. نه این سوال نیست، این تصدیق. فقال رجل حين سمع ذلك کفار و رب الكعبه. حضرت کرامت تصدیق کرد به خدای کعبه سوگند اینا کفار هم هست. و کسر جفن سیفه، اون غلاف شمشیر خودش رو پاره کرد و شکست و انداخت دور. و لم یزل یقاتل حتی قتل. و تداهر الخبر عنه علیه السلام، از شیخ مفید میگه، و همچنین از حضرت خبر کنه به وضوح وارد شد که چی؟ انه قال یوم البصره والله ما قتل اهل هذه الآیه حتی الیوم. اهل این آیه که الان تلاوت میکنم تا به حال مصداقی نداشت، الان در زمان من علی مصداق پیدا کرده. اون چیه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه سوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. البته این کلام، این روایت الان مخالف اون روایتی است که در تفسیر آیه همین آیه وارد شده، همین آیه، همین آیه که میخونیم. و همچنین خب این در مورد جنگ خیبر وارد شده که امیر المؤمنین اول عمر رو، ابو بکر رو فرستاد، بعد عمر رو فرستاد، اینا هر کدوم رفتند و برگشتند. بعدا در خاتمه امیر المؤمنین رو فرستاد که هم در تفسیر آیه شریفه والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً وارد شد روایت به این معنا، و هم در تفسیر این آیه که امیر المؤمنین رفت و فاتح برگشت. در حال این آیه رو دیگه که تا به حال اتفاق نیفتاد موردش مگر در زمان من با این قوم اهل بصره. و جا مثل ذالک عن عمار و حذیفه رحمه الله رحمت الله علیهما و غیرهما من اصحاب النبی. فالامر فی اجتماع اصحاب امیرالمؤمنین علی اکفار عثمان و طالبین بدمه و اهل نهروان ادهر من ان یحتاج فیه الى شرح و بیان. این کلام شیخ مفید هست. هم بکنیم که اولین اشکالی که بر ایشون وارد هست این است که خب این ارتداد در آیه همونجور که شیخ مفید گفته و این روایات هم که خوندیم دلالت دارد، خب مراتب دارد. این ارتداد گاهی به معنای مقابل اسلام هست، کمایی که در روایت داره که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث. خب این ارتداد گاهی به معنای برگشت از اصل اسلام، گاهی به معنای برگشت از امر پیامبر هست. اونچه که خودشون هم اذعان کرده بودن در زمان رسول ولایت رو در غدیر، اینا از این چی آقا برگشتن. خب این به این معنا میتونه باشه. بله البته سران اینها که از زمان رسول هم اینها در روایت دارد که اینا منافق بودند و فلان بودند، باید خود انیغال که سران این جنگ های جمل و فلان اینا از اول در واقع ایمان در باطنشون نرفته، اونا هم باز کافر به معنای انکار ظاهری اسلام نبودند. از قبیل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، از این قبیل بودند. الان این رو ما باید میتونیم یا به کفر باطنی که به همین آیه که الان خوندم ولما يدخل الايمان في قلوبكم معنای کفر باطنی بگیریم، یا به معنای ارتداد اما جاء به النبی و صدقوه، چرا که پیامبر آورد که نعمت ولایت بوده در این روز غدیر اعلام کرد فرموده، اونم بخندک یا علی گفتن. ولیکن بعدن از این پیمان و از این امری که رسول خدا فرمود چیکار کردن؟ آقا مرتد شدن، برگشتن. این به این معنا میتوند باشد. و ثانیا اونی که ایشون گفته که این روایت در مال اهل بصره، این ازهر است و خیلی از اون روایت به اصطلاح قرب الاسناد خیلی طریقش فلان است اون شازده. من فرض کردم اصلا این روایتی که گفته در منابع شیعی و کلی کتب روایی اصحاب ما نیومد اصلا این روایت، حتی در غیر اهل عامه به چشمم نخورده در غیر اهل خاصه. حالا لا یبعد که جلوتر من نگاه کرده بودم به ذهنم از که دیده بودم در منابع اهل عامه، ولی اخیرا یک نگاه اجمالی کردم باز به چشمم نخورد حتی در منابع اهل عامه. ولی قدر متیقن نه در هیچ کتاب روایی ما وارد شد این روایت و نه در هیچ کتبی از کتب غیر روایی اصحاب ما حتی به این روایت، فقط و فقط در یک جا به همین کتاب افتاء شیخ مفید. خب این چجوری میتوند که این میتونم تو مرسله ایشون مرسل نقل کرده این رو، این روایت رو، و در مقابل اون روایت صحیحه که دو تا سند دارد صحیح است گرد کردیم، پس این کلام ایشون قابل تصدیق نیست. ولعل در ذهن شریف ایشون این بود که این مطلب از مسلمات هست، کما اینکه قد یتفق لرقم فقیه این که در ذهنش یه روایت خیلی مسلمه به حسب ذهنیتی که دارد، حالا در گردهایی که میشینن در حرفایی که میزنن. خب لکن اند تحقیق وقتی که برن میبینن نه این چندان سند درستی هم چی آقا نداره، این ممکن از این با باشه. علایونه این مقتضای تأمل و تحقیق در اینجا همونیست که شیخ طوسی گفته، اگر خاطر شریفتون باشه ما در همین جزء الان هست کلام شیخ طوسی، قبلا گذشت بیان کردیم که ایشون گفت که این کفر به معنای همون کفر باطنی یا کفر مرتبه ای از کفر هست که نه کفر در اصل اسلام. این مرحوم صاحب جواهر بهترین بحث رو کرده، جامع ترین بحث رو در اینجا کرده، خیلی مفصل ایشون در صفحه بله 324 الی 328 329 تا 328 329 بحث مفصلی کرده چندین صفحه. در خاتمه بحث روایات آورده، خیلی از روایات آورده که من نخوندم اصلا برای این نفی کفر از بغا، ولیکن اون آخرش مهمه، دارد که بعد از نقل نصوص دارد به مما تزمنت و نصوص المزبوره تنکشف الشبهه ان جلت من الامور منها نکاح عمر لام کلثوم که دختر امیر المؤمنین علی المشهور که عمر با دختر امیر المؤمنین به نام ام کلثوم ازدواج کرده. بله؟ نه مشهور دختر امیر المؤمنین معروفه که دختری داشته امیر المؤمنین به نام ام کلثوم، ولی که با هم خانایی ندارن، ولی که تعجب مشهور از اصحابان جو گفتن. حالا من خودم در ذهن اینجا بود، من دیدی زدیم به کامپیوتر و فلان اینا، دیدی نه همون معروف و مشهور همینه، قولی هم چیز دیگه میگه ولی اون قول شازده در مقابل این قول مشهور. خب میگه این شبه حل میشه به خاطر این که با این که خود عمر به اصطلاح ازدواج میکنه با ام کلثوم، اگر چنانچه بنا بود که اینا کافر باشن در رأس کفر خود عمر بوده، امیرالمومنین دختر خودش بهشون نمیداده. و منها ملاقاتهم بالرطوبه، اینا با هم دیگه دست میدادن، دست میگرفتن، زندگی میکردن، سرسفره غذا میخوردن، هشت و نشت داشتن، همه اینها در همون زمان. خب اینا اگر چنانچه اینا کافر بودن معامله کافر با اینا میکردن، در حالی که در این هشت و نشت معامله چی آقا مسلم کردن با اینا و نحوه ها و غیر ذلك من المعامله، معامله المسلم الحقیقی اصحاب امیرالمومنین با این اشخاص داشتن و بغاد و رؤسای بغاد توجه فرمودید الا غیر ذلك من النصوص الداله على جریان حکم المسلمین على البغاد من حيث البغی فی زمن الهدنه، فضلن از اون زمان بغاد فضلن گفته فضلن اما هو معلوم من تتبع بله کتب السیر من مخالطتهم و عدم تجنب عن اسعارهم و غیر ذلك من احکام المسلمین و این وجب قتالهم علی الوجه الذی ذکرناه که همون قتال مخصوص اهل بلی، لکن ذلك اهم من الکفر، نعم الخوارج منهم قد اتخذوا بعد ذلك دینا، بعد از اینکه بغی کردن خب خدا اینا رو منحرف کرد، اینا به یک مصیبتی مبتلا شدن و اون دینی رو اختیار کردن خودشون و فقط اعتقادات سارو بها کفاره. تجربه فرمودی این میگه بعد از اینکه برمی کردن این نتیجه اینها باقی ماندگان اینها یک دینی رو انتخاب کردن که اعتقاداتی رو معتقد شده که اون اعتقادات موجبی چی شد آقا؟ کفر شد. مثلا فرض کنیم مجسمه، بعضی از اینا مجسمه شدن، تجربه مشبهه مجسمه اینا، خب اینا موجب کفر. بعد که خدا تعالی فردا قیامت به صورت جسم ظاهر میشه و کذا و کذا، من دیدم مفصل من در بعضی از کتاب کلامی این رو بحث کردیم تو بحث همین یه بیر مناسبتی بوده آوردیم این روایات رو. بعد کفارن لا من حیث کونه هم بغاتن، نه از حیثی که بغی کردن، از حیث اون اعتقادات. و اما تغسیل هم و دفن هم و صلات علیهم فقط فره و بعض هم علی الکفر و عدمه. بعضی گفتن که اگر کافر بدانیم تفصیل اینا به صدا جایز نیست و اعمال کفر بکنیم دفنشون رو واجب نیست بلکه جایز نیست، و اگر چنانچه کافر ندانیم واجب هست. ولیکن قد یقال و عدم وجوب زاده، لیکن این تفریق رو من صاحب جوال قبول ندارم، چون ممکن است که ما در حال حیات به کفرشون قائل نشیم ولی بعد از ممات به همین دلیلی که گفتیم به کفرشون قائل بشیم و با اینا معامله چی بکنیم آقا؟ کفر بکنیم. و علم نقل به کفرهم حال حیاتهم، چون اینا هنوز اون اعتقادات موجب کفر چی پیدا نکرده بودن. ولیکن لهم حکمهم بعد موتهم، البته حق تا اگه اعتقادات همیشه میگه پیدا نکنن تعبدن وارد شده که بعد از حیاتشون روایت وارد شده اصحاب هم قبول کردن که در قصد و کفر اینا اینا معامله چیز بشن و غیر مسلمان بشن. این تا این اندازه در هر کما سامیت او سابقا فی مطلق منکر الامامه، حتی توجه فرمودی در مطلق منکر امامه که چنین چیزایی وارد شده. در هر حال اونی که برای ما میخوام عرض بکنیم که اینجا مسلم شد این است که صاحب یعنی شیخ مفید که در رأس قائلین به کفر بغات هست، اون استلادی که کرده از روایت که روش اولین روایتی که روش خیلی تکیه کرده، این روایت اصلا در جواب روایی ما وارد نشده. خب اگه بود راوی این همه روایات روایت نقل کردن وارد نشده، حتی اصحاب ما در کتب غیر رواییشون هم این استشهاد نکردن، فقط در افشا وارد شده و این قابل تمسک نیست و این حاصل کلام هست. و اما من این رو به شما عرض بکنم که ما از اول بحثی که تا اینجا کردیم نتیجه ای که میخوام بگیریم اینه، یک نکته داخل پرانتز بگم و اون است که این فمن استر غیر باغ ولا عاد رو بعضی ها حتی یک روایتی نسبت داده شده که اون صحیح هم نیست البته، که این به معنای باقی بر امام تفسیر شده که اصلا چیز ربطی نداره اون فمن استر غیر باغ ولا عاد، که اون اصلا معنای این است که به اصطلاح در صورتی که مستر باشد واقعا نه از روی غیر استرار بخواد تعدی بکند از حدود الهی، این نباشد مقصود اینه در اون روایت، که یعنی از روی اختیار و تعدیان و بقیان علی حکم الله، این به این معناست بخواد استفاده بکند. بعد خب حالا این رو حالا در روایت هم هست که همین معنی که عرض کردم خبر عبدالعظیم حسنی که آدرس دادیم اینا مراجعه فرمود، مهم نیست این یک چیزی داخل فرانتز بوده. تحصیل از جمعی ما بیان نهو که اولا روایاتی آورده بودیم به اصطلاح که محارب اختصاص به من شهر سلاحه لإخافت الناس ندارد، بلکه یکی از مصادیقش اینه. بله و اما باقی علل امام قطعا داخل چی است آقا؟ محارب. تعریف کردن محارب به من شهر، به من شهر سلاح و لإخافت الناس، اما این به معنای این است که میخوان توسعه بدن در این روایات معنای چی را آقا؟ محارب رو. و الا کسی که در مقابل امام معصوم با میستر شمشیر میکشد میجنگد، این در رأس محارب با خدا و رسول هست، این جای هیچ کد تردیدی چی آقا؟ نیست. این اولا. و پس احکام محارب بر بغات چی میشه آقا؟ مترتب خواهد شد این. بله و ثانی هم که باقی به خارج بر امام معصوم اختصاص ندارد. ما سیه حسین ابن الوان را بردیم، بعد روایت دیگر را بردیم و همچنین کلیه روایت باقات را هم گفتیم که درستی که در مورد امام معصوم هست، اما هیچ گونه اینا دلالت بر اختصاص باقی نفسی داشته باشد به مفهوم حصری، به یک عداتی، به ظهوری که اختصاص داشته باشد به امام معصوم، از این روایاتی که وارد شده است این استفاده چی آقا؟ نمیشه. مذاهبم به اینکه سیه حسین الوان رو بردیم، خوش دلالت دارد و اهم امام عادلن دارد که اون در مقابل امام جائر استعمال شده، اون هم خودش یک اطلاقی دارد. البته من یه چیزی به شما عرض بکنم و اون این است که انشاءالله در بحث بعدی هم به روایاتی استدلال شده بر این که در باقی شرط است که خروج بر امام معصوم باشد، بنابراین این قول در اصل غیبت فی زمانان هازا اینایی که در مقابل نائم امام وامیستن اینا از بغار نباید باشند. اما ما این نصوص رو رد کردیم و همچنین دعوای اجماع شده که باید این باقی حتما درش اقصدی که خارج بر امام معصوم باشه، این اجماع رو درش خدشه کردیم. اینو مطالبه فرمایید در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.